تصویری از یک اسیر صهیونیست اعلام کرد اشغالگران بر سر دوراهی مرگ یا اسارت قرار دارند. عزت رشق از رهبران جنبش حماس گفت مقاومت فلسطین در حال تحمیل معادلات جدید است. کمین مقاومت در شهر غزه صهیونیست ها را وحشت زده کرد و در شوک فرو برد. رسانه‌های صهیونیستی این حادثه را سخت‌ترین حادثه از زمان حمله مقاومت به سرزمین‌های اشغالی در 2 سال پیش توصیف کردند. ارتش رژیم اشغالگر با فعال کردن پروتکل هانیبال از دیشب ده‌ها بار محل درگیری را با بمب‌های قوی هدف قرار داده است. این پروتکل به ارتش صهیونیست‌ها اجازه می‌دهد برای جلوگیری از اسارت نظامیان این رژیم آنها را هدف قرار دهد. ارتش رژیم صهیونیستی که تلفات و خسارت‌های این رژیم را در جنگ با مقاومت سانسور می‌کند، ساعتی پیش اسارت نظامیانش را در نوار غزه رد کرد. خبر دیگر این که در حملات امروز صهیونیست‌ها به نوار غزه تاکنون بیش از 20 تن شهید و ده‌ها نفر هم زخمی شدند. رسانه‌ها حملات رژیم متجاوز به شهر غزه را مهیب توصیف می‌کنند. حامیان فلسطین در پایتخت بنگلادش و ده‌ها شهر مغرب علیه رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. همزمان ترکیه خواستار تعلیق عضویت رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد شد. نشست فوق‌العاده مجلس ترکیه هم با موضوع نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین برگزار شد. وزیر خارجه ترکیه رژیم صهیونیستی را بزرگترین مانع برای برقراری صلح جهانی دانست و گفت این رژیم در برابر چشم‌های جهانیان در غزه مرتکب جنایت نسل‌کشی شده است. اما خبرهای ورزشی با همکارم آقای باقر.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات قایقرانی روینگ قهرمانی آسیا کسب 3 نشان برای نمایندگان ایران در روز دوم. در دومی روز این رقابت ها که در رده جوانان و کمتر از 23 سال به میزبانی چین برگزار میشه، صبح امروز سهاب فخری در فینال تک نفره جوانان در رقابت با حریفانی از قزاقستان، ژاپن، چین، هنگ کنگ و کویت صاحب نشان طلا شد. در بخش پسران همین ماده بهراد لگاری نژاد پنجم شد. در رده سنی کمتر از 23 سال هم تیم 2 نفره ساقی ملکی و مهنا حاج حسینی در روینگ 2 نفره سنگین وزن به نشان نقره دست یافتند. تیم 2 نفره سنگین وزن مردان هم با ترکیب ابوالفضل صدفتی و امیررضا عبدالی نشان برنز گرفت. رقابت والیبال کمتر از 21 سال قهرمانی جهان ایران 1 قدم تا فینال. در مرحله نیمه پایانی این رقابت‌ها که در چین جریان دارد، امروز جوانان کشورمان مدافع عنوان قهرمانی از ساعت 5:30 برابر تیم آمریکا سفارایی می‌کنند. شاگردان مؤمنی مقدم دیروز در 1/4 پایانی 3-0 برابر میزبان به پیروزی رسیدند. آمریکا هم 3-2 فرانسه را برد. در دیگر دیدار این مرحله امروز ایتالیا با نتیجه 3-0 مقابل جمهوری چک به برتری رسید. اما امروز در وزارت ورزش از اهمیت دیپلماسی ورزشی در حضور وزیر امور خارجه صحبت شد. ضمن خداحافظی دعوت میکنم شنونده گزارشی در این باره باشید.
صبح امروز وزیر امور خارجه میهمان ورزشی ها بود.
یه خبر خوب ورزشی امروز بدین، چه خبریه؟
این که قرار من اینجا صحبت بکنم برای رؤسای فدراسیون ورزشی.
دغدغه ها رو میشنوین امروز؟
بله حتما.
مسئولان ورزشی دغدغه هاشون رو گفتن. تاج رئیس فدراسیون فوتبال:
جام جهانی هم آمریکاست و کاملا موضوع سیاسیه به هر جهت در آمریکا و شیطنت هایی که داره الان انجام میشه توسط این کشور مبنی بر دادن ویزا ندادن ویزا.
عزیزی رئیس فدراسیون تنیس:
اعزام اجلاس پدلمون تو فرانسه به دلیل عدم صدور ویزا توسط سفارت فرانسه لغو شد. اعزام تیم ملی تنیس ساحلیمون به مسابقات جام جهانی تنیس ساحلی در ایتالیا لغو شد.
آقای عراقچی هم وقتی صحبت‌ها رو شنید از اهمیت پرچمداری قهرمانا گفت. عراقچی وزیر امور خارجه:
هدف سیاست خارجی برای همه کشورها به طور خلاصه 3 تا چیزه: تأمین امنیت ملی، یعنی کمک به امنیت ملی کشور، تأمین منافع ملی کشور، و سوم حفظ و ارتقای عزت و حیثیت و منزلت کشور، و در این سومی ورزش جایگاه بسیار مهمی رو ایفا میکنه.
بعدش قول همه جور حمایت رو داد.
سفارتخانه های ما در سراسر دنیا موظفن، مأموریت دارن که هر ورزشکاری از ایران عازم میشه، اعزام میشه، رو بهش رسیدگی بکنن، کمک بکنن، کارشو تسهیل بکنن.
میزبان جلسه هم معتقده با دیپلماسی ورزشی میشه جلوی جنایتکاری ایستاد. دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان:
شرایط رژیم صهیونیستی الان خیلی شرایط بدی هست توی دنیا. بتونیم از این از آن استفاده کنیم با کمک کشورهای اسلامی. قرار شد که انشاءالله در قالب یک طرحی ما پیگیر باشیم که در بحث حضور رژیم در مسابقات مهم مثل المپیک و اینا IOC تجدید نظری بکنه.
ورزشی‌ها امروز یک هدیه ویژه هم به وزیر امور خارجه اهدا کردند. اهدای شال پهلوانی به آقای عراقچی به پاس خدمت در میدان دیپلماسی. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
موج جدید جذب نیروی مردمی ونزوئلا برای دفاع از کشور. مردم ونزوئلا دیروز در پاسخ به فراخوان رئیس جمهور برای دفاع از کشور نام نویسی کردند. این فراخوان در پی افزایش تنش‌ها با آمریکا و استقرار ناوهای جنگی این کشور در دریای کارائیب جنوبی صادر شد. 7 ناو جنگی آمریکایی همراه با یک زیردریایی تهاجمی هسته‌ای در منطقه حضور دارند یا به زودی وارد خواهند شد. آمریکا به بهانه مقابله با گروه‌های مواد مخدر این زیردریایی هسته‌ای و ناوهای جنگی را مستقر می‌کند. رئیس جمهور ونزوئلا هشدار داده 4.5 میلیون نیروی مردمی را برای مقابله با تعرض احتمالی آمریکا به خاک این کشور بسیج می‌کند.
نتایج یک پژوهش از هراس و بی‌اعتمادی عمیق کارگران فرانسوی به هوش مصنوعی خبر می‌دهد. بر اساس بررسی‌ها از هر 10 نفر کمتر از 6 نفر تمایل دارد در محیط کار از هوش مصنوعی استفاده کند. این بی‌اعتمادی که از ترس نابودی مشاغل و بی‌ارزش شدن مهارت‌ها سرچشمه می‌گیرد، فرانسه را در زمره یکی از بدبین‌ترین کشورها نسبت به این فناوری قرار داده. شبکه BFM TV فرانسه با اعلام نتایج پژوهش گزارش داده فرانسوی‌ها نگران شغل خود هستند. با ورود هوش مصنوعی به محیط کار، 2/3 آنها از نابودی مشاغل و 80% از بی‌ارزش شدن مهارت‌هایشان هراس دارند.
بارش شدید باران باعث جاری شدن سیل و رانش زمین در شمال هند شد. تلاش گروه های امدادی برای نجات افراد گرفتار در سیل ادامه دارد. به گفته یکی از مقامات منطقه‌ای احتمالاً بین 8 تا 9 نفر در زیر آوار ناشی از رانش زمین گرفتار شده باشند. بارش های سیل‌آسای موسمی این هفته دو کشور همسایه هند و پاکستان را در بر گرفت و پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده بارش های سنگین بیشتری روی دهد. سیل در شرق پاکستان هم تا کنون بیش از 1 میلیون نفر را مجبور به ترک خانه های خود کرده است.
اسامی نفرات برتر آزمون سراسری سال 1404 اعلام شد. اسامی نفرات برتر آزمون سراسری سال 1404 در 5 گروه آزمایشی بر اساس نتایج نوبت اول و دوم آزمون سراسری سال 1404 و نمره کل سابقه تحصیلی دریافتی از وزارت آموزش و پرورش در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش منتشر شده است. بر این اساس خانم آترینا فرهمند از مشهد رتبه 1 علوم تجربی، خانم زهرا شمسایی از تهران رتبه اول رشته علوم انسانی و آریا ابراهیم اشبلا از تهران رتبه نخست گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی را کسب کردند. همچنین خانم مبینا رستمی بهنامی از مراغع رتبه نخست گروه آزمایشی هنر و علیرضا اسماعیلی از بوشهر رتبه نخست زبانهای خارجی را به خود اختصاص دادند.
معاون اول رئیس جمهور در نشستی درباره زنجیره آردونان با اشاره به روند خوب تصمیم گیری درباره اصلاح زنجیره عرضه آن بر ارائه نان با کیفیت و قیمت مناسب با سازوکاری مشخص به اختیار مردم تاکید کرد و گفت این طرح اصلاح و با توجه به بی‌انضباطی کنونی در حکمرانی نان در دستور کار دولت است. آقای عارف یکی از اقدامات مهم دولت را واگذاری قیمت‌گذاری نان به استانداران به عنوان بهترین نهاد برای تصمیم گیری در این زمینه توصیف کرد. معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از زحمات نهادهای نظارتی در دولت و قوه قضاییه در برخورد با متخلفان در این بخش از تدوین طرح اصلاح زنجیره عرضه آردونان کشور با رفع اشکالات طرح‌های گذشته خبر داد و گفت طرح جدید به نفع مصرف کنندگان است و باید نظارت و اجرا در اجرای آن بیش از گذشته تقویت شود.
جشن ثبت جهانی محوطه‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد با حضور وزیر میراث فرهنگی و استاندار لرستان در باغ گلستان قلعه تاریخی فلک الافلاک خرم‌آباد برگزار شد. ثبت جهانی این محوطه‌ها فرصتی مناسب برای توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه فراهم خواهد کرد.
آیین سپاس از دستندرکاران ثبت جهانی محوطه‌های پیش از باستان دره خرم‌آباد با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
هزاران اثری که در این استان شناخته شده است، همه هویت ایران زمین ماست.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این آیین لرستان را نماد حیثیت و غیرت و شناسنامه ایران معرفی کرد و افزود این سرزمین هویت ایران را در دل خود جای داده و هر گوشه آن گواهی بر تاریخ و فرهنگ کهن کشور است. سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
همین جغرافیایی که امروز ما در اون ایستادیم متعلق به 63 هزار سال قبل هست، یعنی آغاز زیست بشر در این جغرافیا. این یک نقطه بسیار مهمی است.
دکتر سید رضا صالحی امیری ثبت جهانی محوطه‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد را فرصتی تازه برای معرفی ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی منطقه و جذب گردشگر داخلی و خارجی عنوان کرد.
استان لرستان باید در ردیف استان‌های درجه یک برای پذیرش گردشگر قرار بگیره. این ممکن هست مشروط به اینکه زیرساختاش ایجاد بشه. ما برای گردشگر سه پیش نیاز تعریف می‌کنیم: اولی جذابیت که لرستان در حد اعلا دارد، دومی امنیت که لرستان خوشبختانه از امن‌ترین استان‌های کشوره، و سومی زیرساخت. ما باید زیرساختای استان رو تقویت کنیم تا پذیرش انبوهی از گردشگران داخلی و خارجی رو در خودش داشته باشه.
در پایان این آیین از تمر ثبت جهانی محوطه‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد رونمایی شد. سمیه طرهانی، خبرگزاری صدا و سیما، خرم‌آباد.
آخرین روزهای تابستان و استقبال گردشگران از جاذبه‌های تاریخی گردشگری همدان. آب و هوای خنک و دلپذیر همدان در گرمترین فصل سال مقصدی کم نظیر و شناخته شده برای گردشگران است.
در واپسین نفس‌های تابستان همچنان همدان شاهد حضور گردشگران از نقاط مختلف کشور.
از کدوم استان تشریف آوردید؟
تهران.
آذربایجان شرقی تبریز.
زنجان اومدیم.
ما از استان بوشهر.
ما از نیشابور استان خراسان رضوی اومدیم.
نسیم خنک کوهستان خستگی رو از دل گردشگران تابستانی رو بوده.
همدان رو چطور شهر دیدی؟
یه شهر بسیار بزرگ، زیبا و داره آب و هوای مناسب و خوب، در صورتی که بوشهر هوا خیلی گرمه، خیلی شرجه، ولی در این فصل خیلی اینجا هوا خوب و عالیه.
خیلی عالی، قشنگ‌تر و تمیز مرتب.
و در سایه سار آرامگاه بابا طاهر دلهای گردشگران با نغمه عشق و عرفان همراه شده.
من خودم به شعر خیلی علاقه مندم و دو بیتی های ایشون یکی از مورد علاقه ترین دو بیتی های من بوده.
خدمت تاریخیشو من خیلی پسندیدم.
خیلی شهر تعریف شده ایه، اومدیم ببینیم همه جاشو.
هر گوشی این دیار قصه‌ای کهن در گوش گردشگران نجوا می‌کند و خاطره‌ای ماندگار در دلها می‌نشاند. ناهید روحانی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش‌بینی کرده است. بر اساس اعلام این سازمان در این مدت برخی استان‌های شمال و جنوب کشور ممکن است رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش شدید داشته باشد.
شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. در پایان اعلام می‌کنم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:53 دقیقه خواهد بود. متشکرم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با
با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های محترم. حضرت رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند هر کار مهمی که با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نشود بیفرجام است. پس ما هم این نوبت کاری رو با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کردیم و البته با ذکر شریف صلوات در ایام ماه مبارک ربیع که این صلوات ها به گفته آقا امام رضا محو کننده گناهان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام علیک یا نبی، سلام علیک یا حبیب، سلام علیک
یا حبیبی یا محمد یا طبیبی یا ممجد.
ماه ربیع الاول، ماه ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به همه شما عزیزان تبریک میگم.
التنب رسول برایا، انت کشف الرزایا، انت قسام العطایا، جدلی 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 طه.
خیلی ممنونم از این که همراه رادیو معارف هستید. دعا میکنم برای همه جوانها، برای همه کسایی که در آستانه ازدواج هستن، به برکت این ماه ربیع الاول انشاءالله قسمت و روزیشون بشه یک ازدواج خوب داشته باشن. ما هم دعوت میشیم مراسم عروسی و خوشحالیم.
صلی الله علیک ابن عبدالله محمد رسول الله، صلی الله علیک ابن عبدالله محمد رسول الله، صلی الله علیک ابن عبدالله محمد رسول الله. هذا محمد طه الممجد، هذا حبيبي سر المجيب، عليه صلي يا متجلي. الله الله يا رسول الله، الله الله.
ان شاء الله که لبخند رو لباتون باشه. شخصی از امام جعفر صادق پرسیدن آیا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با کسی مزاح می‌کردند؟ آن حضرت فرمودند از رأفت و مهربانی آن بزرگوار این بود که با اصحاب خود مزاح می‌کردند تا عظمتشان دل مردم را نگیرد و بتوانند به او نگاه کنند و نیازهایشان را بازگویند. آن حضرت وقتی یکی از یاران خود را اندوهگین می‌دیدند با مزاح کردن او را مسرور می ساختن. انشالله که همه ما یار حضرت رسول باشیم و آقا جانمون با لبخندشون ما رو مسرور کنن.
اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، صل على محمد، بلغ العلا بكماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، كشف الدجى بجماله، حسنا جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله. أولنا
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله که بهترین عیدی ها رو بگیریم از حضرات معصومین و ان شاء الله که در زمره یاران همشون قرار بگیریم. همراه هستید با رادیو معارف در هشتم شهریور، ششم ربیع الاول و روز شنبه اول هفته. خدا قوت میگم به کسایی که تا حالا سر کار بودن، همچنان سر کارن، و خدا قوت به اونایی که تازه میخوان برن سر کار. خلاصه اگه اهل تلاش و کوشش هستید به همتون میگیم خدا قوت، انشالله که حال و احوالتون خوب باشه. با برنامه دین و زندگی در خدمتتون خواهیم بود تا ثانیه های دیگر. شنونده های محترم، نگاهی به مسائل روز و تروریست دولتی بودن آمریکا و رژیم صهیونیستی داره. برنامه سروش آسمانی 15:30 پخش میشه. استفاده میکنیم از بیان آیت الله سید احمد خاتمی و نکات تفسیری ایشون بر آیه 66 سوره مبارکه یونس. ساعت 16 میتونید پرسمان قرآنی رو بشنوید. استاد ملکی کارشناس این برنامه هستن و به سوالات قرآنی شما عزیزان پاسخ داده میشه. 16:45 خیابان فرهنگ پخش میشه براتون. حجت الاسلام و مسلمین علی قمی از حقوق شهروندی خواهند گفت در این برنامه. و برنامه عصر جوانی هم ساعت 17-18 یک ساعت برنامه زنده از جنس مسابقه برای جوانهای دیروز و امروز و فردا. دعوت میکنم با برنامه دین و زندگی همراه باشید. عصرتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارف.
این که میرید یک فیلسوف ماهر یا یه ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل میکنه برای که موضوع رو خوب فهمید.
قطعا مسئله موضوع شناسی خلأ بود.
کمتر فقیهی با تحریر محل بحث به اشتباه مبتلا میشه و کمتر فقیهی بدون تحریر محل بحث سالم در میره.
دین و زندگی، بررسی موضوعات عبادی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و پزشکی و سلامت در احکام فقهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف، همراهان همیشگی برنامه دین و زندگی. با یکی دیگه از برنامه های دین و زندگی در خدمت شما هستیم با موضوع شناسی تروریسم. حتما واژه ترور، تروریسم یا عملیات تروریستی به گوش همه شما شنوندگان محترم رسیده و اجمالا با معنای اون هم آشنا هستیم و در سالهای اخیر هم شاهد این اتفاق نامبارک هستیم که عده‌ای این عملیات رو انجام میدن که حالا برگرفته از سلطه طلبی و قدرت طلبی اونهاست و یا با نگاه‌های اعتقادی و مذهبی این کار رو انجام میدن. اما امروزه تروریسم انواع مختلفی پیدا کرده که میشه به عنوان مثال به تروریسم اقتصادی یا تروریسم فرهنگی اشاره کرد. از طرفی تو دنیای امروز که فضای مجازی و رسانه حرف اول رو میزنه، این واژه رو وارونه به ما جلوه میدن. کسانی که در جهت برقراری عدالت تلاش میکنن اونها رو تروریسم مینامن و از طرفی کسایی که این جرم و جنایت ها رو مرتکب میشن رو عدالت خواه یا صلح طلب میگن. ما اینجا دور هم جمع شدیم تا این واژه رو به درستی بشناسیم و ببینیم ترور و تروریسم به واقع کدومه، آیا حکم شرعی هم برای اون وجود داره یا خیر. به همین منظور در خدمت دو کارشناس عزیز و ارجمند هستیم که این موضوع رو مورد بررسی دقیق قرار بدیم. مهمان همیشگی ما حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فلاح زاده، مؤسس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و سلام به مهمان برنامه حضرت استاد جواهری و همچنین شنوندگان محترم برنامه. امیدواریم که در این فرصت کوتاه به موضوعی که مطرح می شود تا اونجایی که در توان هست بپردازیم و برای شنوندگان انشاءالله مفید باشه.
ممنون از شما حاج آقای فلاح زاده عزیز، همچنین در خدمت حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای جواهری هستیم، عضو هیئت امنای مرکز موضوع شناسی احکام فقهی. حاج آقای جواهری سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم محضر همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم. سال روز شهادت شهیدان بزرگوار شهید رجایی و باهنر که توسط منافقین این بزرگواران به شهادت رسیدن، سال روز شهادت این بزرگواران را تبریک و تسلیت عرض میکنم. امیدواریم که خط شهادت را همچنان همه ما تعقیب کنیم و در این مسیر از هیچ گونه بذل نفس و نفیس دریغ نورزیم انشاءالله.
ممنون از هر دو بزرگوار، مجددا خوش آمد عرض میکنم خدمتتون.
فی دین الله.
إن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة.
میخوام از حاجی فلاح زاده خواهش کنم که برای ما یک تعریف کلی از ترور و تروریسم ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. امروز که به این نام نامگذاری شده است یادآور یک ترور ناجوانمردانه است که رئیس جمهور کشور ما شهید رجایی و همچنین نخست وزیر محترم شهید با هنر به سبب جنایتی که منافقین انجام دادن اونا به شهادت رسیدن. اما اجمالا هرچند لفظ بسیار ساده و معنای آن هم خیلی واضح هست، ولی حقیقتا این که تعاریف مختلفی برای ترور و تروریسم گفته شده بیان شده است و حتی بسیاری از افراد و حقوقدان نمیدونن، یعنی موندن که این جزء مثلا حقوق داخلی است، حقوق بین الملل در بین علوم انسانی هستن، آیا این مثلا جرم سیاسی محسوب میشه، اینا هم هنوز موندن و تعاریف هم مختلفه. اما خود این لفظ یک لفظ فرانسوی است و معنای اون قتل است با یک هدف معمولا قید رو میارن با یک هدف سیاسی. بنابراین اگر یک کسی دو نفر با هم دعوا داشتن و زدن همدیگر رو کشتن، اینو نمیگن ترور، دقت فرمودید. بنابراین قتلی که با یک هدف سیاسی باشه، اما تو توضیحاتش ممکنه بگن قتل هم ممکنه صورت نگرفته ولی طرف هدف قتل داشته است و امثال اینا، که حالا من برخی از تعاریفی که برای ترور یا تروریسم ذکر کردن خدمتتون میخونم. از جمله گفتن استفاده غیر قانونی از خشونت و ارعاب به خصوص علیه غیر نظامیان، حالا با نظامیان میگن در حال جنگ، یعنی اون جنگه، این ترور اسمش گفته میشه، برای دنبال کردن اهداف سیاسی. یک تعریف. بعضی گفتن خشونت افکنی، هراس افکنی و ارعابگری در جامعه، یعنی کار خشونتی را یا اعمال خشونتی رو انجام بدهن که موجب ارعاب افراد جامعه هم بشود. بعضی تعریف دیگه گفتن خشونت یا تهدید برای دستیابی به اهداف سیاسی یا مذهبی، که حالا همینجا بعضی تروریسم مذهبی را هم جزء اقسام ترور آوردن. باز معنای دیگری که حالا به همین آخری اکتفا میکنیم، تروریست به مکتبی گفته میشود، یعنی خود ترور فعل است، تروریسم یک مکتب است، یک یعنی خلاصه یک منظومه فکری است که افرادی خلاصه به دنبال اون و بر اساس اون این کارا رو انجام میدن. تروریست به مکتبی گفته میشود که اساس کارش بر تحمیل عقاید و افکار خود بر دیگران است و با اعمال خشونت، رعب و وحشت و کشتار جمعی و نسل‌کشی همراه است، مثل آنچه که مثلا داعش انجام میدادن. داعش بر اساس اعتقاد و باور این کارا رو انجام میدادن، ولی کارشون چی بود؟ اعمال خشونت. حتی در حدی که افراد رو وادار میکردن به آنچه که اونا اعتقاد دارن بپذیرن و اگر نمیپذیرفتن اونا رو از بین میبردن. حالا تو مصداق ها و نمونه ها خواهد آمد که گاهی ممکنه که مثلا اصلا طرف نمیگیم بی هدف، یا به تعبیری ترور کوری انجام میده، بمبی در بین جمعیتی میگذاره، اما دنبال یک هدف سیاسی یا اعتقادی و مذهبی هست.
من همینجا این سوال رو از خدمتتون بپرسم که الان با توجه به این تفاوتی که در تعاریف وجود داره، خب ما یک تعاریفی برای تروریسم داریم و به عنوان مثال رژیم صهیونیستی رو تروریسم میدونیم، منافقین رو، کسانی که حالا دانشمندان ما رو ترور کردن، از اون طرف غربی ها و آمریکا هم ما رو، سپاه پاسداران ما رو تروریست میدونه. آیا این واقعا به خاطر این تفاوت تعاریف یا نه شیطنتی است که اونها در مقابل ما میکنن، میدونن که اینجوری نیست؟
خویی که قطعا شیطنت است و اگر در ادامه بحث ان شاء الله سوال رو مجددا مطرح کنید توضیح داده خواهد شد. اونا گاهی وقتا یه دفاع مشروع ما رو هم چی اسمش رو ترور میگذارن و تازه اونای دنبال اهداف سیاسی یا اقتصادی حتی هستن، به خاطر اون هست که ما رو تروریست مینامن. چرا؟ به خاطر اینکه با اعمالی که یعنی نیروهای ما انجام میدن که در حقیقت دفاع از منافع خودشون هست، دفاع از خودشون هست، از جانشون هست، از کیان و کشورشون هست، اینا اسمشو میگذارن چی؟ تروریست.